با سلام و درود خدمت شما عزیزان، همراهان همیشگی خدمت چهره به چهره، خدا رو شکر گذارم به خاطر اینکه یک بار دیگه این فرصت به وجود اومده تا من همراه شما مهمان خانه های شما باشم. امروز با یک موضوع متفاوت همراه شما هستم و میخوام با شما در مورد یک موضوع بسیار خاص صحبت بکنم. امیدوارم که در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام صدا و تصویر من رو داشته باشین. اگر صدا و تصویر مشکل داره شما میتونید چک بکنید و برای من بنویسین تا در پشت صحنه صدا و تصویر رو با هم دیگه چک بکنم. ممنون. عزیزان، همونطور که میدونید تا حدود امروز یکم، حدود 18 روز 17 روز دیگه، چند هفته آینده در 28 خرداد 1400 ما انتخابات شوراها و ریاست جمهوری رو داریم و این انتخابات و که هم شورا هم ریاست جمهوری است برای ایران ظاهرا خیلی سرنوشت ساز هست و بنابراین خیلی از مردم، خیلی از ایمانداران بر این باور هستن که باید شرکت بکنن. بعضی هم میگن نباید شرکت بکنیم، ولی در همین حین خیلی از عزیزانی که ما رو دنبال میکنن از ما سوال کردن، پرسش کردن که شرکت در انتخابات و اون هم انتخاباتی که در رژیم ایران برگزار میشه آیا کتاب مقدسی هست یا نه. بذارید پیش از هر چیز من به شما بگم که اعتقادنامه کلیسایی که خدمت چهره به چهره برش باورمنده، اعتقادنامه وستمینستر هست که یک اعتقادنامه خیلی جامع و کاملی هست. من به شما پیشنهاد میکنم این اعتقادنامه رو مطالعه بکنید. در فصل 31 من براتون قرائت میکنم، از اعتقادنامه کلیسایی شروع میکنم و بعد میرم وارد مبحث شروع مشارکت های سیاسی و حکومتی در بین اقوام خداوند در کتاب، در کتب عهد عتیق، و بعد وارد عهد جدید میشیم و بعد به نتیجه گیری کلی میرسیم که آیا یک مسیحی امروز در این شرایطی که داره زندگی میکنه در درون ایران و یا خارج از ایران، آیا طبق کتاب مقدس میتونه در انتخابات و انتخاباتی که در چند هفته آینده برگزار میشه شرکت بکنه یا خیر؟ آیا شما به عنوان یک ایماندار این اجازه را از کتاب مقدس دریافت میکنید که در این مشارکت ها شرکت بکنیم یا خیر؟ ببینیم کتاب مقدس در این باره به ما چی میگه. در اعتقادنامه وستمینستر فصل 31 در باب انجمن ها و شوراها اینجوری میخونیم: به منظور بهتر اداره کردن کلیسا و اصلاح مداوم آن، باید مجامعی که انجمن یا شورا خوانده میشود تشکیل شود گردند. پیشوایان کلیساهای محلی به اقتضای مقامی که دارن، با توجه به اقتداری که از مسیح یافتن که کلیسا را بنا کنن، باید مقدمات تشکیل چنین مجامعی را داده و هر چند وقت یک بار که ضروری برای پیشرفت کلیسا مفید باشد در این مجامع با یکدیگر ملاقات بکنن. پس تشکیل مجامع و صنوف و اصناف برای مسیحیان چیزی که منع نشده. کلیسا و امور اداری کلیسا توجه به شکایت در مورد اشکالات اداری و رفع آنها، در صورتی که آرای انجمنها و شوراها با کلام خدا مطابقت داشته باشد، باید با احترام و اطاعت مورد قبول قرار گیرند. نه تنها به این علت که با کلام خدا مطابقت دارند، بلکه به دلیلی که توسط مقاماتی اتخاذ شدند که اقتدار آنها توسط خدا بر اساس کلام مقدس است. پس ما داریم میبینیم شرکت در اصناف و مجامع و یا گروه های انجمن ها و شوراهای اجتماعی و سیاسی تا زمانی که با کلام خدا مطابقت دارد. انجمنها و شوراها فقط باید در مورد امور کلیسایی تصمیم گیری نمایند و نباید در امور غیر کلیسایی که به دولت مربوط می‌گردند دخالت کنند، مگر در موارد غیر عادی طبق درخواست مقامات دولتی که در آن صورت می‌توانند نظرات خود را با توجه به وجدان دینی به صورت تقاضا یا پیشنهاد اعلام بکنند. بنابراین این حق به مسیحی‌ها داده شده که در صورتی که دولت‌ها یا رژیم‌ها بخواهند و یا حکومت بخواهد، اصناف و انجمن‌ها میتونن مشارکت سیاسی داشته باشن. ولی ببینیم کلام خداوند، حالا بعد از اعتقادنامه وستمینستر، البته من در طول جلسه صحبت‌های برادر عزیزم دکتر زرین قلوب رو برای شما پخش خواهم کرد که نظر ایشون رو هم به عنوان یک معلم و واعظ کلام خداوند جویا شدیم که برای شما پخش میکنم. خب ببینیم کتاب عهد عتیق در این مورد داره به ما چی میگه و چه چیزی رو برای ما باز میکنه. ما به رومیان باب 13 آیات 1 تا 5 میریم، ببینیم کلام خداوند در مورد حکومت ها و رژیم ها چی داره به ما میگه. هر شخص مطیع قدرت های برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مقرر شده است. پس هر که با قدرت مقاومت نماید با آنچه خدا مقرر نموده مقاومت می کند، و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد، زیرا از حکمرانان و به اعمال نیکو هراس نیست بلکه به بدی ها. پس اگر می خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. من دارم رومیان باب 13 آیات 1 تا 5 رو قرائت میکنم. آیه 4: زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی، اما هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را بیهوده حمل نمی کند، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. پس لازم است که مطیع او شوی، نه تنها به سبب غضب بلکه به سبب وجدان. عزیزان، من این چند آیه رو خیلی کوتاه میخوام برای شما تفسیر بکنم. هر شخص مطیع قدرت‌های برتر شود، در واژه یونانی در اشاره به اطاعت مطلق به سرباز رومی داره اشاره میکنه وقتی میگه مطیع. کتاب مقدس در این خصوص این حکم رو با یک استثناء برای ما جایز دونسته، یعنی که ما باید مطیع قدرت‌ها باشیم. ولی یک تبصره داره و اون هم زمانی که اطاعت از مقامات حکومتی موجب نااطاعتی و نارضایتی خداوند نشه. بنابراین ما باور داریم که هر حکومتی، پولس رسول میگه هر حکومتی، هر قدرتی در به وسیله خداوند تعیین میشه و گذارده میشه. ولی آیا خداوند مسئول شرارت حکومت ها و دولت هاست؟ پاسخ منفیه. خداوند 4 قدرت رو بر روی زمین قرار داره. وقتی که میخونیم هیچ قدرتی جز از خدا نیست، دولت ها و دولتمندان رو برای شهروندان قرار داده، این 1. 2، کلیسا رو برای ایمانداران قرار داده، این مطیع قدرت ها بودن اینه. دولت ها و دولتمندان رو برای شهروندان، کلیسا رو برای ایمانداران. مورد سوم، قدرت سوم، والدین رو برای فرزندان، و قدرت چهارم، کارفرمایان رو برای کارکنان. این قدرت رو خداوند تعیین کرده که برای در هر کدومش ما می‌بینیم که توضیحات خودش رو میده، و این خداست که دولتمندان رو تعیین می‌کنه. عزیزان، او دولت‌ها رو برقرار می‌کنه تا نیکی رو پاداش دن و در دنیای شری و سقوط کرده گناه رو مهار کنن. حتی فاسدترین حکومت ها هم در دل خودشون یک سری قوانینی دارن که به اون قوانین اجتماعی میگن که باید از اونها پیروی کرد. بر فرض مثال رعایت کردن موازین راهنمایی رانندگی، بر فرض مثال، یا موازین اخلاقی که به جامعه مربوطه، احترام به حقوق دیگران. این اموری هست که فارغ از این که دولت چقدر سالم ناسالم، فاسد فاسد نیست، ما وظیفه داریم به عنوان یک ایماندار اون رو رعایت بکنیم. ولی ما به یک جایی میرسیم که دیگه اطاعت کردن از حکومت، اطاعت کردن از قدرت، اطاعت کردن از رژیم به صورت اتومات وارد فازی میشه که شادی و رضایت خداوند رو نه اینکه بر نمیانگیزه، بلکه باعث نااطاعتی از خداوند میشه و به اصطلاح باعث میشه که غضب خداوند افروخته بشه. من برای شما چند مثال میزنم. من خیلی کوتاه باید به شما بگم که ایمانداران تا زمانی میتونن پیرو و زیر اقتدار و قدرت حکومت ها باشن که از اطاعت و فرامین خداوند فرا نرفته باشن. بر فرض مثال در رژیم ایران ما ببینیم که مسیحیان نمیتونن به صورت مسیحیان پروتستان نمیتونن، نوکیشان مسیحی نمیتونن به صورت علنی دور هم جمع بشن و کلیسا داشته باشن، در صورتی که کلیسا حق مسلم هر ایماندار هر مسیحیه. بنابراین وقتی دولت جلوگیری میکنه از جمع شدن ایمانداران برای پرستش خداوند، برای خواندن کلام خدا، برای مشارکت، خب اگر شما به عنوان یک مسیحی در کلیسای زیرزمینی جمع بشین، شما به صورت اتوماتیک دارین از فرمان حکومت، از فرمان رژیم سرپیچی میکنین. خب آیا این سرپیچی شما طبق قرنتیان باب 13 آیه 1 بر ضد کلام خداونده؟ آیا شما خشم خداوند رو افروخته کردین؟ خیر، شما خشم رژیم رو افروخته کردین. سوال اینجاست، آیا شما خوشنودی خداوند رو میطلبین یا خوشنودی انسان رو؟ بنابراین شما وظیفه دارین که در کلیسا و جماعات خودتون جمع بشین و این نافرمانی رو از حکومت با فرمان برداری از خدا توجیه میکنیم. من مثال میزنم، یادتون میاد در خروج باب 1 وقتی که فرعون داره دستور میده به قابله ها فرزندان پسر رو به قتل برسونید، بکشین و ببینید چه اتفاق میفته. خروج باب 1 آیه 17 فرمان بود، فرمان فرعون بود، اما قابله ها از خدا ترسیدن و از دستور فرعون اطاعت نکردن و پسران رو نکشتن. ما اینجا داریم میبینیم که فرزندان نمیمیرن. چرا؟ چون قابله ها اونها رو نمیکشن، چون قابله ها دارن از فرمان حکومت که فرعون باشه سرپیچی میکنن. یا من باز مثال برای شما میزنم که شما بعد در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید، چرا هر ایمانداری که در به اصطلاح این انتخاباتی که در پیش رو هست شرکت بکنه، فرمان و اراده و خواست خدا رو به جا نمیاره؟ دانیال باب 3، عزیزان، وقتی که دستور به پرستش مجسمه طلایی داده میشه، نبوکدنصر پادشاه یک مجسمه طلایی ساخت که ارتفاع آن 27 متر و پهنای آن حدود 3 متر بود. این دانیال باب 3 رو من دارم میخونم. او آن مجسمه را در دشت دورا در استان بابل نصب کرد. سپس پادشاه فرمان داد تا همه شاهزادگان، فرمانداران، فرماندهان، مشاوران، وکلا، خزانداران و تمام بزرگان هر استان برای مراسم تخصیص مجسمه‌ای که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بود جمع شوند. حالا بریم جلوتر ببینیم تو باب 3 بعد آیه 12 به بعد چه اتفاق میفته. متهم شدن دوستان دانیال. چند نفر یهودی هستن، مردم رفتن پیش پادشاه نبوکدنصر گفتن آقا یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ میگن چند نفر یهودی هستن که شما اونا رو به حکومت بابل منصوب کردید، یعنی شدرک و میشک و ابدنقو. ای پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نمی کنند. باز ما داریم نااطاعتی از فرمان حاکم سرزمین حکومت رو داریم اینجا میبینیم. خدایان شما را عبادت نمی کنند و در مقابل مجسمه طلایی که به فرمان شما نصب شده سجده و پرستش نمی نمایند. پادشاه خشمگین شد و دستور داد تا شدک و میشک و ابدنقو را به حضور بیارن. ببینید حالا پاسخ شدک و میشک و ابدنقو به نبوکدنصر در آیه 16 به بعد چیه؟ شدک و میشک و ابدنقو در جواب گفتن پادشاه ما از خود دفاع نمی کنیم. ببینید شما به عنوان یک مسیحی، کلام در کلوسیان میگه هر کاری انجام میدین برای جلال خداوند انجام بدین. ما از خود دفاع نمی کنیم، اما خدایی که ما او را پرستش می کنیم قادر است که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. یعنی اینقدر ایمان دارن که عملی که دارن انجام می دن، یعنی نافرمانی مدنی از فرمان پادشاه آنقدر صحیح و درست و کتاب مقدسیه به اصطلاح که خداوند خواست و اراده خداست. آیه 18، اما اگر او هم ما را نجات ندهد ای پادشاه بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد و در مقابل مجسمه طلایی که تو دست کردی سجده نخواهیم نمود. میبینیم که به اصطلاح دلیل عملی که شدرک و میشک و ابدنقو انجام دادن برمیگرده به خروج باب 20. چرا این کار را نکردن؟ خروج باب 20 آیه 4، در فرامین خداوند به موسی ما اینطور میخونیم صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه در بالا در آسمان است و آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو میباشم خدای غیور هستم. عزیزان ما داریم میبینیم که در عهد عتیق داستانهایی موجود هست که انبیاء خداوند، مردان خدا، زنان خدا زیر سلطه نافرمانی و نااطاعتی حکومت ها از خدا نرفتن، تا پای مرد ایستادن، تا پای قتل ایستادن و برای اینکه در اعمال تاریکی این پادشاهان شریک نشن و به اعمالشون رسمیت نبخشن از فرامین اونها نافرمانی کردن. ما در عهد جدید هم میبینیم پتروس و یوحنا وقتی که در حضور شورای یهود هستن. شورای یهود کی بودن؟ شورای یهود سنهدرین اون شورایی بود که حکومت مرکزی روم اقتدار داده بود، قدرت داده بود به شورای مرکزی که حکومت مذهبی رو در حوزه استحفاظی خودش در سرزمین های یهودی برقرار بکنه و این موضوع باعث شده بود که این افراد برای حکومت مرکزی روم نظم رو برقرار بکنن. بنابراین وقتی که یوحنا و پتروس در برابر شورای یهود قرار میگیرن، یعنی در برابر حکومت و قانونی که از طرف حکومت مرکزی یعنی روم برقرار شده برقرار میگیرن، خب علل قاعده باید از فرامین شورای یهود متابعت کنن. ولی ببینیم اینجا در اعمال رسولان باب 4 آیه 19 و آیه 20 ببینیم من قرائت میکنم چی میگن. پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند خودتان قضاوت کنید و در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟ اما ما نمیتوانیم از گفتن آنچه دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. عزیزان من در ادامه برای شما میخوام پاسخ دکتر زرین قلوب رو برای شما پخش بکنم در باب اینکه ایمانداران و مسیحیان پارزبان چرا و چگونه باید در مشارکت‌های سیاسی و در انتخاب‌ها شرکت کنن و یا نکنن. با هم دیگه میشنویم.
واکنش مدنی ما مسیحیان چه باید باشه؟ ما مسیحیان به کتاب مقدس اعتقاد داریم و باید بر اساس اون زندگی کنیم. حالا سوال اینه که آیا در این زمینه کتاب مقدس به ما خطی مشی داده یا نه؟ کتاب مقدس تنها مکاشفه راستین خدای زنده و حقیقیه و در اون تمام چیزهایی که برای جلال خداوند، برای رستگاری، برای ایمان، برای اداره کلیسا و همچنین برای زندگی خداپرستانه ضروری و لازمه ما در دست داریم، به شکل مکتوب در اختیار ما هست. حالا این چیزها، این مطالب یا به شکل صریح بیان شده و یا از راه استنتاج، از راه نتیجه گیری میتونیم به اونها برسیم. هرچند که کتاب مقدس قرنها پیش نوشته شده، اما مطالبش هرگز کهنه نمیشه، زیرا نویسنده ای او خدای زنده است، خدایی که فرای زمانه. و این کتاب به ما خطی مشی کاملا روشنی رو میده که چگونه با معضلاتی که حتی در قرن 21 برای یک مسیحی پیش میاد روبرو بشیم و اونها رو حل و فصل کنیم. پس ما مسیحیان نیازی به توضیح المسائل نداریم، زیرا در کتاب مقدس دستورات شمول و کلی به ما داده شده و یا الگوهای رفتاری که میتونیم با مطالعه اونها و با دعا اراده خدای زنده رو بدونیم و بر اساسش زندگی کنیم. موضوع انتخابات هم مستثنا نیست. و برای اینکه این سوال پاسخ بدیم که نقش ما مسیحیان در این انتخابات چه باید باشه، شاید بهتر باشه که اول سوال کنیم که اون نمایندگانی که برای این سمت انتخاب شدن و یا کسانی که حکومت رو اداره می کنن و قصد دارن با رأی مردم خودشون رو مشروع جلوه بدن، چه نوع حکومت و چه نوع نمایندگانی هستن؟ همه شما به خوبی آگاهید که حکومت اسلامی کاملا ضد مسیحیه، یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و تمامی رهبران و مدیران حکومتی اون کشور دستهاشون تا آرنج در خون مردم آلوده شده. همه اونها بدون استثنا به نوعی در سرکوب مردم و یا دزدی از سرمایه ملی شریک هستند. ما مسیحیان اعتقاد داریم که خداوند حکومت رو به دست اونها سپرده. دارایی مملکت، سرمایه ملی در دستهای اونها گذارده شده به امانت تا اون رو صرف رفاه مردم کنند، تا مملکت رو آباد کنند. اما این تنها کاری که اونها انجام نمیدن، یا اون پول رو آقازاده ها دزدیدن و یا به تروریست های منطقه تحویل میدن. و چنین افرادی هستن که انتخاب شدن تا حکومت رو اداره کنن. کتاب مقدس به ما میگه که به هیچ صورت یک فرد مسیحی نباید در کارهای تاریکی شریک باشه. همه این رفتارهای که بهشون اشاره شد، خصوصیات رهبران حکومت اسلامی، در کتاب مقدس گناه خونده شده و یا کارهای تاریکی که سرانجام اونها تاریکی جهنم هست. ما مسیحیان فرزندان خدا خونده شدیم. خدای ما مسیحیان یکی از خصوصیات بارزش نیکی و محبتش هست و ما رو تشویق کرده تا مثل او رفتار کنیم و در این زمینه شبیه به او باشیم. این مطلب رو در رساله افسوسیان شما میخونید در فصل 5. پولس میگه که شما فرزندان نور هستید و چون فرزندان نور رفتار کنید. و در آیه 11 میخونیم در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید، بلکه آنها را سرزنش کنید. از این دستورالعمل کلی هست که به ما داده شده. حالا اگر من در انتخابات شرکت کنم، با رأی خودم به این افراد جنایتکار و دزد و آدمکش مشروعیت دادم تا به ظلم و جنایتهاشون ادامه بدن. هرچند که عهد جدید از ما میخواد که عنوان مسیحیان شهروندهای خوبی باشیم، قوانین مدنی رو رعایت کنیم، ولی نباید در گناه دیگران شریک بشیم. وقتی که من به فردی رأی میدم که نماینده چنین حکومتیه. با رأی خودم در گناه اونها شریک شدم و کارهای اونها رو بهش مشروعیت دادم. پس با توجه به این مطالب الگوهای دیگه‌ای که در کتاب مقدس هست، واضحه که مسیحیان به هیچ وجه نباید در چنین انتخابات نمایشی شرکت کنند.
خب دوستان، من سپاسگزارم از دکتر زرین قلوب برای پاسخی که به پرسش ما دادن، و همونطور که در فایل صوتی که از پیش ضبط شده بود شنیدید، ما مسیحی ها میدونیم که این دولت و رژیمی که در سر کار هست رژیمی نیست که نام خداوند رو جلال بده و در عوض و در برابر نام خداوند خدای قدوس عیسی مسیح استاده. این چیزی نیست که من دارم میگم، یه چیزی نیست که دیگران میگن، این رو کلام خداوند میگه و ما میوه این حکومت رو داریم میبینیم که زندان، قتل، کشتار، جنگ، آشوب، ناامنی و بدبختی برای مردم داخل و خارج ایران به وجود آورده. بنابراین شما اگر مسیحی هستین، کلام خداوند میگه در افسوسیان 5:11، در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید یا روشن بکنید. در ترجمه دیگه میگه ماهیت آن رو در برابر نور برملا بکنید، و این کار نیکویی که خداوند از شما خواسته. و طبق کتاب یعقوب باب 4:17، هر کس که بداند نیکو کردن چیست و به عمل نیاورد، او را گناه است. برادر و خواهر عزیزم که در داخل ایران زندگی میکنی و یا در خارج ایران زندگی میکنی، شما به عنوان یک مسیحی کتاب مقدس بهت اجازه نمیده که در این اعمال تاریکی شراکت داشته باشی. شما آزاد هستی، میتونی بری رأی بدی، میتونی بری رأی ندی، حق شماست، ولی شما از نظر روحانی مسئول و پاسخگو هستید به خداوند. چرا؟ چون شما میدانید که رأی دادن به این حکومت و به این رژیم باعث میشه که شما به بقای این رژیم و به خونریزی، به کشتار، به قتل جوانان وطن، به ظلم و جفا به مسیحیان در ایران، ظلم و جفا به اهل سنت، ظلم و جفا به دگراندیشان، به افرادی که اندیشه دیگه ای دارن میشه، شما کمک میکنید که این حکومت پا بر جا بمونه تا بتونه در یمن به اصطلاح گرسنگی سرتاسری به وجود بیاره و نسل کشی به وجود بیاره. باعث میشین که جنگ در جای مختلف همسایه های ما ادامه پیدا بکنه و مردم بیگناهی کشته بشن. چگونه شما فکر میکنید که این اراده خداست و خواست خداست که باید بریم رأی بدیم؟ من در عجب هستم که چرا سازمان ها و تلویزیون های مسیحی، تلویزیون محبت، تلویزیون نجات، تلویزیون 107، تلویزیون شبکه 7، تلویزیون های دیگه، من نمیدونم آیا گفتن یا نگفتن، اما کلام خداوند به شما داره میگه که باید شما اعلام بکنید و موضع خودتون رو بگین. شما نمیتونید بیاین و در تلویزیون ها و در برنامه های تلویزیونی خودتون بگین عیسی مسیح و اراده خداوند اینه، باید به جا بیارین و در برابر این موج قتل و کشتار سکوت بکنید به بهانه اینکه ما مسیحیان با سیاست کاری نداریم. این دروغ شیطانه، این دروغی که شریر داره به خورد شما میده. مگر میتونید شما با سیاست کاری نداشته باشین؟ شما به عنوان یک انسان زنده به صورت روزانه باید از قوانین مدنی مطابقت بکنی، قوانین اجتماعی مطابقت بکنی، از قانون اساسی کشورت مطابقت بکنی. در علم سیاست من به عنوان یک دانش آموخته رسمی سیاست بین الملل که تحصیلاتشو کردم میخوام به شما بگم هر انسانی در هر روز که بیدار میشه از خواب داره یک عمل سیاسی انجام میده، نه فقط رأی میده و نمیدونم در مشارک، همین که شما از قوانین مدنی، همین که شما از قوانین اجتماعی، قوانین فرهنگی کشور، قانون اساسی کشورت متابعت میکنی، یعنی داری یک عمل سیاسی انجام میدی. این به خودی خودش بد نیست. بنابراین شما نمیتونید بگی که آقا من به اصطلاح ما مسیحی‌ها کار سیاسی نمی کنیم. این دروغه. عیسی مسیح هم گفت در برابر شورای سنهدرین مقاومت کرد، ایستادگی کرد. عیسی مسیح اومد و اعلام کرد که فریسی‌ها و صدوقی‌ها و اهل کتاب عملشون بر ضد خداست. این یعنی بر ضد حکومت عیسی مسیح بلند شد، بر ضد حاکمان وقت خودش بلند شد. بنابراین شما رو همون گونه عیسی مال سزار رو بدیم به سزار، مال خدا رو بدیم به خدا. مال خدا چیه؟ شما نباید حقی که متعلق به خداونده به حکومت بدین. شما نمیتونید رسمیت بدین به حکومت با شرکت کردن در انتخابات. برای همینه که تلویزیون‌های مسیحی باید اعلام موضع بکنن. متاسفانه بعضی از این تلویزیون‌ها به خاطر نفوذ مافیا، نفوذ پول و ثروت و تزریق فراوان مالی متاسفانه سکوت دیگه دارن اختیار میکنن، دارن از راه خداوند خارج میشن. ولی ما وظیفه داریم در هر کلیسا، در هر سازمان مسیحی، در تلویزیونای مسیحی بیان و کلام خدا رو اعلام بکنیم، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. در کتاب حزقیال باب 33 من برای شما میخونم، این آیه شما رو ملزم میکنه که اعلام بکنی. خداوند به من فرمود ای انسان فانی به قوم خود هشدار بده، اگر من ارتشی به این سرزمین بیاورم و مردم شخصی را از میان خود برای دیدبانی برگزینند. دیدبانی برگزینند، این رهبران، این روی سخن با شما رهبران کشیشان و واعظان پارزبان در کلیسای ایران، همه شما فرق نمی کنه، همه شما، کلام خدا میگه شخصی را مردم برای دیدبانی، شما دیدبان کلیسا هستین، و اگر دیدبان آمدن ارتش را دیده دشمن را ببینه، شیپور را به صدا درآوره و به مردم هشدار دهد، و اگر کسی صدای شیپور را بشنود و به آن توجه نکند، او در جنگ خواهد شد، بنابراین خونش بر گردن خودش خواهد بود. یعنی اگر شما به عنوان یک کشیش و یک شبان نه تنها در برابر آموزه‌های این حکومت و شرکت در مشارکت‌های حکومت و تاریکی، این هم تعلیم کتاب مقدسه، این هم آموزه کلام خداونده، اگر شما اعلام بکنی و مردم و ایمانداران و کلیسای شما برن شرکت بکنن، عواقبشون با خودشونه. شما دیگه در برابر عیسی خداوند در زمانی که میبینیدشون پاسخگو نخواهید بود در برابر کمکاری خودتون. آیه 5، او خودش مقصر است زیرا اگر توجه میکردند میتوانستن فرار کنند. آیه 6، اما اگر دیدبان آمدن ارتش را ببیند، اگر ببینید شما این تاریکی و این ظلمت داره میاد مردم رو تارمار میکنه و شیپور رو به صدا در نیاره، صداتون رو بلند نکنی، اعلام نکنی، برادر عزیز من، رهبر کلیسا، پرزیدنت تلویزیون، رهبر سازمان مسیحی، کلام داره با شما صحبت میکنه، اگر آمدن ارتش رو ببین و شیپور رو به صدا در نیاورد، به مردم هشدار ندهد، دشمن با آنها حمله خواهد کرد و مردم گناهکار رو خواهد کشت، ولی من خداوند دیدبان را مسئول مرگ آنها خواهم دانست. یعنی شما اگر در برابر ظلمت سکوت بکنی، اگر در برابر تاریکی سکوت بکنی، اگر در برابر این سیرکی که الان برقرار شده سکوت بکنی و جماعتی که نمیدونن الان باید برن رأی بدن یا نرن رأی بدن، آگاه نکنی به خطری که در خطر روحانی و خطر فیزیکی که در برابرشون قرار دارن، به خاطر پول، به خاطر جایگاه اجتماعی، به خاطر ثروت، به خاطر شهرتت سکوت بکنی، آقای رهبر، آقای رئیس تلویزیون، آقای رئیس سازمان مسیحی، اگر سکوت بکنی تو نزد خداوند مسئولی. من نه نبی هستم، نه رسول هستم، نه نبوت میکنم برای شما، دارم کلام رو اعلام میکنم، کلام خداوند داره میگه. برای همین من امروز پشت این دوربین اومدم، علارغم تمام فشارها، علارغم تمام موانعی که نمیخوان که من این سخن رو بگم، من اینجا اعلام میکنم که شرکت شما در انتخابات، شرکت در تاریکیه، شرکت در فساده، شرکت در عمل شریره. خداوند حکومت‌ها رو برمی‌گزینه، اما خدا مسئول شرارت حکومت‌ها نیست. خدا حکومت‌ها رو برمی‌گزینه تا چی بشه؟ تا خدا رو جلال بدن. خدا ثروت و مال و قدرت رو به حکومت داده تا از اینها استفاده بکنن، تا مردم رو به سوی خدا هدایت بکنن. اما وقتی این عمل اتفاق نمی‌افته، ما می‌بینیم که نافرمانی کردن از حکومت حق مسلم هر انسان و یک مسیحی. بنابراین دعای من برای در پایان این صحبت اینه که خداوند کشور ما رو، ایران ما رو از ظلمت و تاریکی و دروغ و دشمن و دشمنان تاریکی، دشمنان سیاه روزی پاک بکنه. خداوند عیسی مسیح نور خودش رو بر ایران و ایرانی بتابانه. خداوند عیسی مسیح قوت، شلوم، آرامش خودش رو به سرزمین ما وارد بکنه. اما وظیفه من و تو مسیحی اینه که در این شرایط حساس، در این وضعیت حساس، ایمان خودمون، وفاداری خودمون رو، غیرت خودمون رو به خداوند با نرفتن و شریک نشدن در اعمال تاریکی نشون بدیم. باشد که خداوند قوت و شلومش رو و حکمت خودش رو به شما عزیزان داخل ایران و خارج ایران برسه. عزیزان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم این برنامه‌ای که داشتیم برای شما مثمر ثمر باشه. اگر صلاح میدونید من به شما پیشنهاد میکنم که این رو پخش بکنید تا بیشتر مسیحیان آگاه بشن. باشد که خداوند نامش جلال پیدا کنه. آمین.